ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم. از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید، از هر شهر یا روستایی که در ساعت‌های آخر پنجشنبه شب آخر هفته خودتون در ایران 23 خرداد ماه با ما هستید و موندید بعد از فرداهنگ خبرهای تازه رو بشنوید. آزاده اسدی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و تا حدود نیم ساعت آینده با همکارانم با شما هستیم در رادیو فردا با تازه ترین گفتگوها و تحلیلها و گزارش‌های سیاسی و اجتماعی. سری بزنیم به خبرها با حسین قویمی. سلام بر شما.
با درود فراوان. در حالی که خبرگزاری رویترز عرض ارسال نامه‌ای از سوی علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد مذاکره با آمریکا خبر داده، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید این خبر صحت ندارد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که علی اکبر صالحی 5 ماه پیش در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شده بود که تهران با واشنگتن مذاکره گسترده داشته باشد. به گفته این دو منبع که میگویند متن این نامه دستنویس 3 صفحه‌ای را دیدند، آیت الله خامنه‌ای در پاسخی که برای آقای صالحی و سایر اعضای کابینه محمود احمدی نژاد ارسال کرد گفته بود که به این مذاکرات خوشبین نیست، اما اگر دولت این رویه را دنبال کند مخالفتی نخواهد کرد. عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهارات رویترز را ادعاهای بیاساس خواند و که به گفته وی هر از گاهی از سوی غربی ها برای انحراف افکار عمومی مطرح می شود. در ایران حاج عبدالله صادقی جانشین نماینده آیت الله علی خامنه ای در سپاه می گوید که رئیس جمهوری آینده ایران باید معنای مقاومت را بفهمد، نسبت به رهبر فرمان بردار باشد و حتی حاضر باشد که سر خود را از دست بدهد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حاج صادقی که چهارشنبه شب در جمع عده‌ای از نیروهای سپاه سخنرانی می‌کرد، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت خروجی انتخابات باید کسی باشد که در تراز دهه چهارم انقلاب، یعنی دوران پیشرفت و عدالت که انقلاب باید جهانی شود، نه تثبیت توانمند باشد و معنای مقاومت را بفهمد. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 11 هم پیشتر از فیلتر شورای نگهبان عبور کردند. یکی از شروطی که این شورا برای نامزدی در انتخابات قائل است، التزام به اصل ولایت فقیه محسوب می شود و کاندیدایی که این ویژگی را نداشته باشد رد صلاحیت می شود. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، مدیر شبکه تلویزیون فارسی بی بی سی فارسی از فشار وزارت اطلاعات ایران بر خانواده‌های کارکنانش خبر داد. صادق سبا مدیر این شبکه در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد ماموران امنیتی در روزهای اخیر فشار بر اعضای خانواده دست کم 15 تن از اعضای کارکنان بی بی سی را تشدید کردند. در همین زمینه گفتگویی داریم با صادق سبا که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ترکیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور برای آخرین بار به تحسن کنندگان در پارک گزی و میدان تقسیم اخطار کرد که این مکانها را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان که در همایش حزب عدالت و توسعه سخن می گفت اظهار داشت که صبر دولت او به سر رسیده است و افزود برای آخرین بار اخطار می کنم و از مادران و پدران می خواهم فرزندان خود را از آنجا خارج کنند. اردوغان افزود پارک گزی متعلق به همه مردم است نه اشغالگران. وی همچنین ابراز نگرانی پارلمان اروپا را از شدت سرکوبی در ترکیه رد کرد. در خبر دیگر، شمار تلفات جنگ داخلی در سوریه به 93,000 تن رسیده است. خانم ناوی پلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، امروز در ژنو اعلام کرد بر اساس اسنادی که سازمان ملل در اختیار دارد، شمار تلفات مناقشات سوریه در 2 سال گذشته به حدود 93,000 نفر رسیده است. 6,500 تن از کشته شدگان کودک بودند. به گفته خانم پیلای، موارد متعدد شکنجه و اعدام کودکان و مواردی قتل عام کلیه اعضای خانواده از جمله نوزادان ابعاد فاجعه بار این جنگ را نشان می‌دهد. خانم آزاده؟
متشکرم از حسین قویمی. خبرها رو میشنیدید از مجله شبانگاهی رادیو فردا. بخش خبری ما به پایان میرسه، اما شما میتونید اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید هر چند دقیقه یک بار در جریان بروز شدن خبرهای سایت قرار بگیرید. همراه ما بمونید تا بهتون بگم همکارانم چه برنامه‌های تهیه کردن. محدودیت برای دسترسی به بعضی سایت ها، مشکلات اینترنت در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری.
محدودیت برای خبرنگاران خارجی، سرکوب روزنامه‌نگاران ایرانی و اینترنت بخشی از همان مهندسی ارتباطات و اطلاع رسانی است که در اصل همان مهندسی انتخابات است.
دور تازه فشار بر خانواده های 15 تن از کارکنان تلویزیون بی بی سی در ایران پیش از انتخابات.
هر چقدر بخوان از این کارا بکنن، ما از سیاست ایدیتوریال و ما سیاست خبری ما خارج نمیشیم و هیچ موقع جواب حکومت ایران رو از طریق محتوای برنامه ها نمیدیم.
بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید تا حدود 24 دقیقه آینده. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو هم با آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران شروع می‌کنیم. از جمله اینکه عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که هیچ کاندیدایی حق نداره وعده برپایی جشن بده. از علیرضا کرمانی آخرین اخبار رو بشنویم.
تا انتخابات 92
قول شورای نگهبان. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که روز پنجشنبه با ایسنا گفتگو می کرد، از طرف شورای نگهبان قول داد که این شورا از آرای مردم پاسداری کند. آقای کدخدایی اضافه کرد مردم مطمئن باشند همان رأی که به صندوق ریخته می شود همان آرا خوانده خواهد شد. آخرین سخنرانی ها و همایش های انتخاباتی برخی نامزدها چهارشنبه شب در نوع خود جالب بود. حسن روحانی که از مشهد به تبریز رفته بود در ورزشگاه 10,000 نفری بهشتی گفت: بدانید شایعاتی که در کوچه و خیابان وجود دارد مبنی بر این که رئیس جمهوری از قبل تعیین شده دروغ است و رئیس جمهوری را شما تعیین خواهید کرد. حسن روحانی پیش از سفر به تبریز در شهر بجنورد در سخنرانی خود وعده داد که شنبه شب جشن پیروزی برگزار خواهیم کرد. در تهران هم آخرین تجمع خیابانی هواداران حسن روحانی در میدانهای 7 تیر و ولیعصر تهران برگزار شد. هواداران حسن روحانی در حالی که خود او در تهران نبود، در شعارهایشان از محمد رضا عارف تشکر کردند و شعارهایی هم به طرفداری از محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی سر دادند. کمی پایین تر از میدان 7 تیر، جایی که هواداران حسن روحانی جمع شده بودند، در ورزشگاه حیدرنیا هواداران سعید جلیلی گرد آمده بودند. سعید جلیلی در دقایق پایان همایش سوار بر موتورسیکلت، سترکه و در میان راننده موتورسیکلت و یکی از محافظانش به محل گرد همایی آمد و در سخنانش از جمله از آن گفت که در ادارات دولتی نیز باید تفکر بسیجی حاکم شود. علیرضا پناهیان سخنران پیش از سعید جلیلی هم گفت در مناظره ها دروغی بزرگ القا شد که آن را اثبات می کنیم و آن این که کوتاه آمدن در برابر قدرت ها موجب رفع تحریم ها نمی شود. هواداران محمد باقر قالیباف در میدان فلسطین تهران گرد آمده بودند و شعار حی علی خیر العمل خوش آمدی مرد عمل سر می دادند. و بالاخره در تهران هواداران علی اکبر ولایتی در سالن افراسیابی ورزشگاه شیرودی جمع شدند. نه شهردار، نه سردار، دیپلمات کهنکار از جمله شعارهای طرفداران علی اکبر ولایتی بود. آقای ولایتی در میانه سخنان خود ناگهان سه بار تکرار کرد: یک، خبر مهم، توجه کنید. و بعد اضافه کرد: علارغم همه شایعات و بی اخلاقی ها در این چند روزه، تا آخر در صحنه باقی خواهم ماند. و این گونه آخرین امیدهای بزرگان اصولگرا برای رسیدن به ائتلاف و اتحاد و کنار رفتن جلیلی و ولایتی به نفع قالیباف رنگ باخت. آخرین نظرسنجی ها در داخل و خارج از ایران میگوید همچنان حسن روحانی و محمد باقر قالیباف از بخت بیشتری برای پیروزی یا راهیابی به دور دوم برخوردارند. آخرین نتایج مؤسسه مستقل نظرسنجی آیپوز در آمریکا حسن روحانی را با بیش از 31% آرا در جایگاه نخست نشان می‌دهد. پس از او محمد باقر قالیباف با 24% آرا در رده دوم است و محسن رضایی و سعید جلیلی در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند و پس از آنان نیز علی اکبر ولایتی و محمد غرضی قرار دارند. اما وبسایت شهردار آنلاین نزدیک به محمد باقر قالیباف از نتایج نظرسنجی یک مرکز معتبر که نامی از آن برده نشده خبر می دهد. بر پایه آخرین نظرسنجی های این مرکز، حسن روحانی با 43% آرا در صدر قرار دارد. محمد باقر قالیباف با 21% آرا در جایگاه دوم ایستاده و محسن رضایی با 13%، علی اکبر ولایتی با 11%، سعید جلیلی با 10% و محمد غرضی با 2% آرا در رده های بعدی قرار گرفتند.
خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو شنید. اما انتخابات در ایران در سالهای اخیر بر سرعت اینترنت و همینطور بر مسدود شدن یا باز شدن بعضی از سایت‌های اینترنتی هم تأثیر گذاشته، در حالی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از برقراری اینترنت پایدار در زمان برگزاری انتخابات خبر داده. اما گزارش‌های مختلف حاکی از این هست که کاربران اینترنت در داخل ایران با محدودیت دسترسی به بعضی از سایت‌ها روبرو هستند و شبکه اینترنت با اختلال‌های فراوانی روبرو شده. از رضا جمالی می‌شنویم.
کاربران اینترنت در ایران میگویند دسترسی به برخی سایت ها و وی پی ان ها با اختلال شدید همراه شده است. برخی این اختلال ها را به انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 24 خرداد مربوط دانستند. پیشتر هم با مطرح شدن پروژه اینترنت ملی، اختلالاتی در اینترنت سراسری کشور گزارش شده بود. با این حال معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران پنجشنبه از آمادگی کامل شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی برای برقراری ارتباطی پایدار در روز انتخابات ریاست جمهوری و شوراها خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی فرغانی در این زمینه گفت اینترنت در زمان برگزاری انتخابات درگیر نیست و بلکه شبکه‌های تلفن ثابت و تلفن همراه بیشتر در بحث با انتخابات درگیر هستند. این در حالی است که سازمان گزارشگران بدون مرز از شرایط اطلاع رسانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت اینترنت در ایران میگوید:
از 4
14 اردیبهشت به طور مشخص دسترسی به اینترنت با کاهش سرعت و مسدودسازی در بسیاری از نقاط ایران روبرو بوده، این امر همچنان ادامه داره. علاوه بر اون که امروز به دلیل همین اختلالات، آنگونه که برخی از سازمان‌های بین‌المللی گفتند، به جیمیل بسیاری از کاربران ایرانی حمله کنه، بنابراین در مجموع اینترنت نه تنها وضعیت خوبی نداره که عملاً بخشی از خبرنگاران خارجی هم که در ایران هستند برای ارسال اخبار و به اصطلاح گزارشات خود با مشکلاتی روبرو شدند.
در حالی که محمد علی فرغانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به خبرگزاری مهر گفته است که اینترنت هیچ دخالتی در برگزاری انتخابات ندارد، اما به اعتقاد رضا معینی مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز، شرایط فعلی اینترنت در ایران به نوعی با مهندسی انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط است.
بدون شک از 14 اردیبهشت مسئله آغاز شده، یعنی با قطع و ممنوعیت وی پی ان ها و نرم افزارهایی که میتونستن فیلتراژ رو دور بزنن، بدون شک در رابطه با اطلاع رسانیه. من یادآوری کنم که محدودیت برای خبرنگاران خارجی، سرکوب روزنامه‌نگاران ایرانی و اینترنت بخشی از همان مهندسی ارتباطات و اطلاع رسانی است که در اصل همان مهندسی انتخابات است.
چند روز پیش علیرضا شاه میرزایی معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به خبرگزاری تسنیم گفت که شایعه کاهش پهنای باند اینترنت برای مسدود کردن تبادلات اطلاعات صحت ندارد و اضافه کرد که این توهم ذهنی کسانی است که می‌خواهند در سلامت انتخابات شبهه ایجاد کنند. بر اساس گزارش نهادهای مستقل حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 که به سانسور گسترده اطلاعات در این کشور انجامید، همواره به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان اینترنت در جهان معرفی شده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد محدودیت دسترسی به بعضی از سایت ها، مشکلات اینترنت و کاهش سرعت اینترنت در ایران درست پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست حاجه هست؟ نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو، چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
این برنامه امشب هم پخش میشه راس ساعت 11 شب به وقت ایران با رادیو فردا. همراه باشید، در کنار خبرها و گزارش‌هایی که میشنوید این برنامه رو هم خواهید شنید و تکرارش فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود. در طول این مدت هم در واقع بخش‌های پخش شده رو میتونید هم روی سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com، هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، مدیر شبکه تلویزیون فارسی بی بی سی از فشار ماموران امنیتی بر خانواده‌های نزدیک به 15 تن از کارکنان این شبکه خبر داده. صادقه سبا، مدیر بی بی سی فارسی، با محکوم کردن اقدامات وزارت اطلاعات ایران گفته که این بار خانواده‌ها رو تهدید کردند که ممکنه شغل خودشون رو از دست بدند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با صادق سبا ابتدا در مورد فشارهایی که در این چند روز بر خانواده‌های کارکنان بی بی سی فارسی وارد اومده پرسیده.
در 2 روز گذشته، یعنی درست در روزهای قبل از انتخابات، فشار مقامات امنیتی ایران به خانواده‌های کارکنان بی بی سی در ایران شدیداً افزایش پیدا کرده، به طوری که در عرض همین چند روز گذشته حدود 15 نفر از همکاران ما خانواده‌هاشون رو در تهران به شهرهای دیگه ایران وزارت اطلاعات فرا خوندن، اونها رو تحت فشار قرار دادن و از اونا خواستن که به بچه‌ها در لندن بگن که برای بی بی سی نباید کار بکنن یا باید برای اونها خبرچینی بکنن. و حتی برای اولین بار من میشنوم که تهدید جانی کردن، گفتن اگه اینا همچنان برای بی بی سی کار بکنن ممکنه جونشون در خطر باشه. به خود خانواده ها رو قبلا طوری وانمود میکردن که ما دوست شما هستیم، میخوایم به شما نصیحت بکنیم که اینا برای بی بی سی کار نکنن، ولی این دفعه خود
اونا هم تهدید کردن، گفتن اگه بچه‌ها تو همچنان برای بی بی سی کار بکنن شما هم ممکنه شغلتون از دست بدید، کارتون از دست بدید، بیزنستون رو از دست بدید و وضع شما هم بدتر بشه.
آقای سبا پیشتر هم تهدید کرده بودند خانواده های برخی از کارکنان بی بی سی رو، اما ظاهرا این بار فشارها به نوع دیگری است.
دقیقاً در گذشته هم به حال این سابقه داشته، هم در مورد کارکنان بی بی سی، هم من میدونم در مورد همکاران شما در رادیو فردا، میدونم در وایس اف امریکا هم همینطوره و حتی ژورنالیست های مستقل ایرانی که در خارج هستن، یعنی افراد، اونها هم خانواده‌هاشون رو تحت فشار قرار دادن. ولی چیزی که الان داره پیش میاد و در گذشته نبوده اینه که دیگه اون حالت دوستانه و احترام آمیز رو گذاشتن کنار و افراد مسن، پدر مادرایی که 70 سال دارن 80 سال دارن، خیلیشون بیمارن، اونا رو میبرن در وزارت اطلاعات و تهدیدشون میکنن و با زبانی صحبت میکنن که کم سابقه است. ما همچین چیزی رو واقعا نداشتیم، که این نشون میده که واقعا وزارت اطلاعات ایران و حکومت ایران چقدر نگران این انتخابات و چقدر میخواد مثلا بی بی سی، رادیو فردا و دیگر رسانه‌های فارسی زبان رو تحت فشار قرار بده که به ساز اونا برخصن، مثلا گزارشی منتشر بکنن که حکومت ایران خوششون بیاد.
تصور میکنید این به خاطر نزدیک بودن به انتخابات و مسائل انتخاباتیه یا اینکه مسائل دیگری هست؟
تشدید این اقدامات و میزان خشونتی که دارن به کار میبرن، من فکر میکنم تا حد بسیار زیادی رفت داره به انتخابات. گرچه در گذشته هم همچین کارهایی انجام میدادن، ولی الان واقعا نگران انتخابات هستند. کاری هم که ما داریم میکنیم در بی بی سی و یا شماها دارید میکنید، هممون داریم سعی میکنیم اخبار دقیق و بی‌طرفانه رو به مردم ارائه بدیم و اونا خودشون تصمیم بگیرن. با وجود این خانواده‌ها تحت فشار قرار میگیرند و از این جهت واقعا باعث تاسفه که یه آدمای بیگناه قربانی این اقدامات حکومت ایران میشن.
حالا برای جلوگیری از فشار هرچه بیشتر بر خانواده‌های کارکنان بی بی سی، شما یا خود بی بی سی کار خاص و اقدام خاصی رو در نظر دارین که انجام بدین؟
ببینید، ما هر کاری که میتونیم انجام میدیم. ما وظیفه اولمون البته اینه که از همکاران خودمون که چنین اتفاقاتی برای خانواده‌هاشون پیش میاد کاملا پشتیبانی بکنیم و میکنیم و همکارانمون هم کاملا حرفه‌ای هستن و نمیذارن این اقدامات در کارشون دخالت بدن، ولی به هر وظیفه ماست که از اونا پشتیبانی بکنیم و هر نوع پشتیبانی باشه انجام میدیم. در ضمن به حال ما دائما با نهادهای بین‌المللی، سازمانهای حقوق بشر، دولت‌ها، با همه در تماسیم، با رسانه‌های جهانی که همه رو آگاه بکنیم که اینقدر فشار وارد بکنن به حکومت ایران که واقعا جلوی این اقدامات غیر انسانی و شنیع گرفته بشه.
و سوال آخر این که آقای سبا، این گونه فشارها بر خانواده های کارکنان بی بی سی تأثیری بر کار اونها یا کار شما خواهد گذاشت؟
به هیچ وجه. ببینید، حکومت ایران 2 ساله در این کار رو انجام میده، حتی نتونسته یک کارمند بی بی سی رو قانع بکنه که از بی بی سی بیاد بیرون، چیزی که اونا دنبالشن. برای اینکه بچه‌ها میدونن اگه میخوان ژورنالیست بمونن، بی بی سی یکی از بهترین رسانه‌هایی که میتونن درش کار بکنن. بنابراین اونا واقعا مایوسن و این اقدامات دولتی نیست که از روی قدرت این کار انجام میده، اقدامات یأس‌آمیزه. یعنی میخوان هر چی بیشتر حالا خود خانواده‌ها رو فشار بدن که مثلا شاید به موفقیتی دست پیدا کنن. لازم همونطوری که گفتم، اینا هر چقدر بخوان از این کارا بکنن، ما از سیاست ایدیتوریال ما، سیاست خبری ما که بر اساس دقت، بی‌طرفی و انصاف خارج نمیشیم. به هیچ موقع جواب حکومت ایران رو از طریق محتوای برنامه‌ها نمیدیم. من وظیفه من میدونم که به عنوان مدیر بی بی سی این اقدامات محکوم بکنم و به شدیدترین وجهی محکوم میکنم.
صادق سبا بود، مدیر تلویزیون فارسی بی بی سی در لندن، در مورد فشار ماموران امنیتی بر خانواده‌های بعضی از کارکنان این شبکه به سوالات حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
ادامه داره مجله شبانگاهی ما با 2 گزارش. برنامه ملاقات رو خواهید شنید در ادامه و همینطور 1 گزارش بشنویم که افشا شدن برنامه شنود مکالمات و کنترل شبکه‌های اینترنت توسط اداره امنیت آمریکا توسط 1 جوان آمریکایی به تحولات تازه‌ای دامن زده. پلیس فدرال آمریکا میگه اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام هست. از طرف دیگه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده که برنامه‌های شنود و نظارت حقوق انسان‌ها برای حفظ حوزه خصوصی رو به نام امنیت زیر پا میگذاره و به تلاش برای مبارزه با تروریسم ضربه میزنه. از هانا کاویانی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
رئیس پلیس فدرال آمریکا رابرت مولر
آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت آمریکا از همه ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد تا ادوارد سنودن برای اقدامش در افشای اطلاعات محرمانه پاسخگو باشد. ادوارد سنودن، آنطور که پیشتر در گزارش آمده بود، 29 ساله و کارمند شرکت‌های خصوصی آمریکایی است که برای مؤسسات دفاعی و امنیتی این کشور کار می‌کند. او در زمان افشای اطلاعات محرمانه کارمند یکی از همین شرکت‌ها به نام بوزالن همیلتون بود. وی به مدت 4 سال در دفتر اداره امنیت ملی آمریکا در هاوایی مشغول به کار بود. او شهروند آمریکاست و همراه با همسر خود در خانه‌ای در هاوایی زندگی می‌کرده است. اما آنطور که برخی گزارشان می‌نویسند، او در این روزها در هنگ کنگ پنهان شده است. در اسناد فاش شده اداره امنیت آمریکا آمده است این سازمان اطلاعات 9 کمپانی بزرگ اینترنتی از جمله اپل، فیسبوک و گوگل را کنترل و میزان بسیار بالایی از تلفن‌ها را شنود کرده است. در میان اطلاعات محرمانه فاش شده توسط سنودن که جزئیات شنوده مکالمات و کنترل شبکه‌های اینترنت توسط اداره امنیت آمریکا را برملا کرده، بخش بزرگی به فعالیت‌ها در چین اختصاص یافته. خبرگزاری فرانسه در این باره می نویسد که چین روز پنجشنبه پس از 3 روز تعطیلی رسمی در آن کشور همچنان موضع سکوت را در این باره در پیش گرفته است. این کشور هیچ اظهار نظری درباره حضور ادوارد سنودن در هنگ کنگ و همچنین احتمال استرداد او به آمریکا را نکرده است. هنگ کنگ یکی از 2 منطقه ویژه در خاک چین محسوب می شود. خبرگزاری فرانسه در این باره می افزاید که افشای اطلاعات محرمانه اخیر بر روابط واشنگتن پکن سایه افکنده. سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه تنها به این گفته بسنده کرده است که کشورش همواره مورد حملات سایبری است و این موضوع را محکوم می کند. موضوع حملات سایبری آنچنان در چین با اهمیت است که بنابر گزارش ها یکی از موارد مورد مذاکره میان رهبران آمریکا و چین در هفته گذشته بوده است. آمریکا هم در ماه‌های اخیر به دفعات چین را به حملات سایبری متهم کرده بود. و این تحولات همه در حالی شکل گرفته که نوی پیلای، کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرده است که برنامه‌های شنود نظارت حقوق انسان‌ها برای حفظ حوزه خصوصی را به نام امنیت زیر پا می‌گذارد و به تلاش برای مبارزه با تروریسم ضربه می‌زند. خانم پیلای به نام کشوری در این زمینه اشاره نکرده، اما در این باره ابراز نگرانی کرده است. ساعتی پیشتر رئیس پلیس فدرال آمریکا گفته بود اطلاعاتی که دولت آمریکا از جمله از شنود تلفنی به دست می‌آورد برای شناسایی افرادی که در صدد ضربه زدن به آمریکا بودند به کار آمده است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. اما در ساعت 10:26 شب تهران سری بزنیم به برنامه ثابت امشبمون، ملاقات با آرش حسنی، همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 85 زمانی که رئیس دانشگاه امیرکبیر تهران در پی روی کار آمدن دولتی جدید تغییر کرده بود، دستور به بسته شدن فایل تحصیلیش داد. ثبت نام این دانشجو در ترم جدید تحصیلی برایش ممنوع شد. وحید علی قلی پور از فعالان دانشجویی طیف چپ دانشگاه امیرکبیر تهران بود که ممنوع تحصیل شد. این فعال دانشجویی طیف چپ پس از بالا گرفتن اعتراضات خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در روز مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در مرداد ماه همان سال در خیابان‌های اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تهران بازداشت شد. او بیش از 2 هفته را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان ابین تحت فشارهای بازجویی در بازداشت بود تا اینکه به قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش آزاد شد. این همکار نشریات دانشجویی واژه و خوشه در نهایت به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. وحید علی قلی پور که از فعالان دانشجویی طیف چپ دانشگاه امیرکبیر است، در آخرین روزهای مهر ماه سال 91 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. وحید علی قلی پور پس از معرفی خود به زندان اوین به بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است انتقال یافت. آقای علی قلی‌پور از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین است که با نوشتن نامه‌ای سرگشاده شهادت دادند که ستار بهشتی وبلاگ نویس ایرانی که در جریان بازجویی درگذشت پیش از مرگش زخمی و شکنجه شده به بند 350 زندان اوین آورده شده بود. این زندانیان در نامه سرگشاده خود تاکید کرده بودند که جای جای بدن وبلاگ نویس زندانی کبود بوده و آثار شکنجه شدگی روی بدن او مشهود بوده است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. آرش حسنی به نظرات و پیشنهادات شما حتما رسیدگی میکنه. ممنون که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.